بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتفر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلا درباره تعطیلات فاطمیه سوال میکنن، عرض کنم ببینید فاطمیه دوم همان گونه که در تعطیلات حوزه صورتی تعطیلات حوزه داره تصویبم شده، اول و دوم و سوم ماه، یعنی دوشنبه اوله، دوشنبه و سهشنبه و چهارشنبه این سه روز تعطیله، پنجشنبه و جمعه بعدش میشه، طبعا پنج روز میشه و شنبه و یک شنبه ما درس میخونیم چون جز تعطیلات حوزه نیست، انشاءالله میخونیم، ولی که دوشنبه و سهشنبه و چهارشنبه پنجشنبه و جمعه هم که سرش هست و کسانی که میخوان بدونن تعطیلات کی هست لازم دانستم این توضیح رو عرض کنم. انشاءالله به فاطمیه دوم بیشتر اهمیت میدید، برای اینکه بزرگان علما فاطمیه دوم رو بیشتر به حقیقت مقرون میدانستن به واقعیتی که واقع شده، گرچه هر دو توسلات تفاوتی نمی کنه ولی دومی اهمیت بیشتری داره. و اما بحثی که ما داشتیم در شانزدهمین محرمات احرام بود و اون ازاله مو از بدن به هر صورت به هر اندازه و از هر جای بدن. دلیل برای این مسئله رو علاوه بر اجماع و آیات شریفه و اینها عمدتاً اخبار ذکر کردیم و اخبارم دو گروه بودن. گروه اول اخباری است که میگوید عام و به هر صورت تحریم میکنه، گروه دوم اخبار خاصه بود که در باره موی سر، موی صورت، موی زیر بغل به عنوان خاص بحث کرده بود و روایات زیادی به صورت عام و روایات زیادی به صورت خاص نقل کردیم. دو تا روایت هم من امروز از روایات خاصه اضافه کنم و بعد انشاءالله جمع‌بندی کنیم و نتیجه بگیریم. خاص یعنی مورد خاصی رو بیان کرده، نمیگه تمام بدن، میگه حلق رأس، این خاصه، حلق لحیه خاصه، ابط زیر بغل خاصه، خاص معنیش اینه دیگه. یه وقت میگه ازالت و شعر حرامونی عامه، یه وقت میگه ازالت و شعر ان رأس، خب این خاصه واضحه دیگه. دو تا روایت خاص دیگه را عرض کنم. حدیث یک و دو باب 11 از بقیت الکفارات، یه حدیثش صحیح و سنده و یه حدیثش سندش مشکل داره. حدیث یک که سندش معتبر است روایت حریزه ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا نتف الرجل ابتیه، این درباره ابت و زیر بغل میگه، اگر شخص محرم اذا نتف الرجل ابتیه بعد الاحرام محرم شده، حالا موهای زیر بغل رو میکنه، فعلیه دمون. بنابراین که بیان کفاره بالملازمه دلالت بر حرمت بکند، این روایت از دلائل حرمت خواهد بود. حدیث دوم حدیث سعد ابن عبدالله است از محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب، محمد ابن ابی الحسین ابن ابی الخطاب از ثقات، عن محمد ابن عبدالله ابن هلال، این مجهول الحاله، محمد ابن عبدالله ابن هلال، عن عبدالله ابن جبله، اونم از ثقات، عبدالله ابن جبله از ثقات می باشد و طایفه مشهور و معروفی بودن و مورد اعتماده. بنابراین در سند فقط محمد ابن عبدالله ابن هلاله که مجهول الحاله و همین باعث ضعف سند حدیث دوم شده است. فی محرمن نتف ابتهو، محرمی زیر بغلش رو موهاشو کند، قال یطعم ثلاثه مساکین، سه مسکین رو باید اطعام کنی. حالا تخییر است بین شاد و بین مسکین، اینا در باب کفارات میاد، الان صحبتشو نمی کنیم. همین اندازه کفاره ای بیان کرده دلیل است بر اینکه حرامه. باب 16 که ما خوندیم جانم، دیروز خوندیم، دیروز باب 16 خوندیم، نوشتم اینجا. و اما جمع‌بندی کنیم، نتیجه گیری کنیم. ظهر من جمیع ما ذکرنا من الاجماع و الآیات و روایات العامه و روایات الخاصه مع الغاء الخصوصیه منها، مع الغاء الخصوصیه منها، ظهر اینکه این فتوا فتوای صحیحی است که هر مقدار مو از هر جای بدن به هر وسیله ازاله شود در حال احرام حرام است. ازاله کند البته منظور اینه حرامه. خب این حاصل فتوا و حاصل ادله. روایت خاصه مثبتین که تقیید نمی کنن، اون میگه همه جا حرامه، این میگه اینجا حرامه، مفهومم نداره. بین دو روایت اثبات مثبت این تقیید نمیشه، تقیید این است که مثبت باشه که منفی باشه. اونجا علت داره، سابقا گفتیم نر مثبته این تقیید نمیشه مگر اینکه بدونیم یه تکلیف بیشتر نیست. اعتق رقبتن یه رقبه باید، بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنه قیدش میزنی چون یک تکلیف بیشتر نی. اما پرهیز از ازاله مو تکالیفیست، ازاله موی سر، ازاله موی زیر بغل، ازاله موی کجا، ازاله موی فلان، همه رو شامل میشه، اینا منافات با هم نداری. اگر تکلیف واحد باشه مثبتین تقیید میکنن، اما تکالیف وقتی پخش بشود میگه اکرم العلماء، خیلی خوب، بعد میگه اکرم الفقها، منافاتی با هم نداره، هر دو جنبه اثباتی داره. تکلیف هم مناسب فقها نیست، بنابراین تقییدی در کار نخواهد بود. مواردش متعدده، میگن یه تکلیفه، تکلیف حرمت ازاله، اما موارد مختلفه، مثل اکرم العلماء همه علماء رو میگیره، بعد بگه اکرم الفقهاء مانعی نداره، تا تقیید نمیشه، به علتی که علما متعددن، مو هم مواردش، اسباب جزئیاتش، اینها متعدده. به هر حال این بحثشو دیگه در مطلق و مقید مفصل گفتیم، در کتاب انوار الاصول ما اینها رو شرحشو نوشتیم. میگیم امروز صحبت میشه انشاءالله. به هر حال اصل مسئله تمام شد. در اینجا چهار تا نکته بقیه اونا امورون متعرضش نشدن یا کم صاحب جواهر بعدش متعرضه، ولی در تحریر الوسیله و بعضی کتب دیگر به سراغ اینها نرفتن. اما این چهارتا رو ما در اینجا لازم است صحبت کنیم، محل ابتلاعه. و اما مطلب اول، آیا خاروندن سر و صورت با احتمال سقوط مو جایز است یا جایز نیست؟ در حال احرام سر کلهشو میخارانه یا صورتشو میخارانه؟ احتمالم میده موی جدا بشه، احتمالم میده نشه. آیا این کار حرامه یا نه؟ اگر مطابق اصل بخوایم رفتار بکنیم، اصل براعته، ما یقین نداریم موی ساقط میشه. اگر علم داشته باشیم یا اطمینان داشته باشیم نه، اما وقتی علم نداریم مانعی نداره، اون تا با احتیاط میخارانیم که حتی امکان موی جدا نشود. پس خاراندن جایزه در صورتی که شک در جدا شدن موی از بدن داشته باشیم. چند تا روایت هم دلالت بر این معنا داره. این محل ابتلا بوده، سوال کردن، ائمه جواب دادن. بله، میگن آیه لا حرج، حرج نیست، میتونه نخارونه، مگه خاروندن همیشه واجبه؟ بله. و اما میریم سراغ باب 71 از ابواب تروک احرام. ببینید حدیث یک باب 71 که قبلا هم خونده ایم، صحیحه معاویه ابن عماره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم کیف یحک رأسه، سوال کردم مؤمن چگونه سرشو بخارونه. معلوم میشه خاروندن سر و مسلم جایز میدانسته، راوی مسلم میدانسته جایزه. کیفش رو سوال میکنه، کیفیتش چگونه است؟ امام فرمود قال به اظافیره، با ناخنها، بعض روایات داریم رؤوس انابل، انامل، با سر انگشت ها یواش یواش. مالم یدم خون نیاد او یقت شعر. بنابراین اصل خاروندن جایزه، منتها احتیاط کنه خون نیاد، احتیاط کنه موی جدا نشه. این دلالت بر جواز میکنه حتی این شک. این یک باب 71. در باب 72 هم ببخشید، در باب 73 هم دو تا روایت داریم، اونم دلالت داره، حدیث 1 و 2. یکیش روایت معاویه ابن عماره که من تصور میکنم همون روایتو مرحوم صاحب وسائل اینجا آورده. بازم داره عن المحرم کیف یحک رأسه، قال به اظافیره مالم یدمه او یقت شعر، همون روایتیشون اینجا آورده. اما روایت دوش روایت از شخص دیگری است، ان عمر ابن یزید ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس به حک رأس و لحیه، مانعی نداره سر یا محاسنش رو بخارانه، مالم یلق شعر، مادامی که سبب القاء شعر نشه، و یحک الجسد، بدن رو هم میتونه بخارونه، مالم یدمهی، مادامی که خون نیفته، خون جاری نشه. بنابراین مسئله خاروندن چیز ممنوعی نیست. بله اگر یک کسی میدونی دست به مواش بزنه میریزه، خب نباید، علم داره. ما در حال شک داریم میگیم. معمولا انسان وقتی میخارونه سر و صورت و ایناش احتمال میده موی ساقط بشه، این احتمال مانع نیست، این احتمال مانع نیست. نه میگن اینجا القا داره که اگر مو کنده شده روی سر باشه بندازه اونه. اون اشکالی نداره، هیچ کس نگفته جدا کردن ازاله مو گفتن، نه اینکه یه موی کنده شده روی سر مونده این دست میزنه میفته، اون هیچ کس نگفته. یه روایت هم داریم به اناملهی داره، داریم در به اطراف عناوین یه روایت هم داریم. و اما این مطلب اول. نکته دوم و اون مسئله بازی کردن به سر و صورت، بعضی عادت دارن با محاسنشون هر وقت بیکار بشن بازی میکنن، یعبسو بلهیته. حتی یه روایت داره راوی میگه آقا من عادت دارم نمیتونم ترکش کنم چیکار بکنم. این خاروندن نیست، این بازی کردنه، هیچ خارشی هم نداره، عادت دارد هی با محاسنش بازی میکنه. بله باید بینید آقا شما تسبیح ازش پیدا بکنید بده دستش که مشغول به تسبیح بشه. خب آیا این بازی کردن احتمالم داره موی جدا بشه و بیفته؟ احتمالش هست. آیا جایزه یا جایز نیست؟ باز همون بحث میاد، اگر شما شک دارید اصل براءت چرا جاری نشود؟ نمیدونی این که بازه میکنه کنده میشه موی یا نه، چرا اصل براءت جاری نشود؟ اصل براءت در اینجا جاری خواهد شد. ما قیاس نمی کنیم، ما میگیم اصل براءت عند شک جاریه، شبهه تحریمی است، احتمال میده این مایه مسکر باشد، احتمال میده غیر مسکر. شما میگه حرام، احتمال میده مایه نجس باشه، احتمال میده پاک باشه. اینا انسان شک میکنه دیگه، وقتی شک کرد. فرض کنید کسی میخواد این کار بکنه یا میکنن عادت دارن، ما بیام دستاشون ببندیم موقع احرام دست از پا خطا نکنید، به سر صورتتون دست نکشید، این دلیلی نداره. از فیدازاده که روایات متعددی هم داریم، شبهات تحریمیه از براءته، شبهات وجوبیه از براءته، مخصوصا که شبهه موضوعی است، اینجا شبهه حکمی هم نیست. حتی اخباری هایی که منکر اصل براءت در شبهات حکمیه تحریمیه هستند، در شبهات موضوعیه حرام نمیدانند. اینجا هم شبه موضوعیه است، در حکم الهی که شک نیست، حکم الهی ازالی کردن حرام. موضوع نمیدونیم آیا با عبس و بازی با سر و صورت مویی ساقط میشه یا نه، موضوع خارجی نمیدونیم، الا حکم میدانیم ازاله مو حرامه. فعلاحظا اینجا جای اصل براءت به اجماع، حتی اخباری هایی هم که از کردم در شبهات تحریمیه حکمیه اجازه نمیدهن، در شبهات موضوعیش اجازه میدن. ادله زیادی هم داریم، در اصول صحبت شده، روایات داره غیر از اصل براءت عقلیه. و اما در باب 16 روایاتی در این زمینه هست. حدیث 16 من بقیت کفارات الاحرام. روایت اولش عن منصور، ممکن منصور ابن ابی حازم باشه، روایت متعدد دیگه، حالا سندش هم خیلی برای ما مشکل نیست. عن ابی عبدالله فی المحرم اذا مس لحیته فوقع منها شعره قال یطعم کفا من طعام او کفین. اگر مس لحیه بکند و چیزی ازش بیفته، امام فرمود یک کف یا دو کف از طعام. من سابقا عرض کردم این جایی که کفاره رو سبک و این طور میگیره، اینا معمولا در مستحبات، کفن و کفین امثال ذلک در مستحبات. اگر این لحن کفاره رو دلیل بر استحباب بدانید، شاهد بر بحث ما میشه. اما اگر سفت بیستید و بگید آقا این کفاره است و کفاره دلیل بر گناه است و بنابراین جایز نیست. وضوء امام بعدن متعرض میشه، مسئله بعده. وضوء رو خیلی ها جداگانه متعرض شدن، ولی ما اینجا بحثش نمی کنیم، مسئله آینده. امام قدس سر و صاحب جواهر دیگران متعرض شدن. و اما روایت معتبر دیگری از معاویه، اما داریم روایت دوی این باب، اونم همینه. قلت لعبی عبدالله علیه السلام المحرم یعبس بلحیته فیسقط منها الشعر و سنتان. عبس بلحیه میکنه، یه مو یا دو مو میفته، تازه نمیدونم که ازاله شده، میفته. قال یطعم شیئا، چیزی اطعام کنه که لحن استحباب اینه، نه این از که وجوب داشته باشه. بله، اگر ما اینو وجوب بدونیم کفاره رو، بله. اما اگر این لحن کفاره رو دلیل بر استحباب بدانیم، نه. ها، ازاله شعر حرام بوده تو ذهنش، اینو به عنوان استثناء سوال کرده، ما نهی نداره. بله، میگن سهون یعبس و بلحیته. خب ما میگیم عمدن نیست، ما در عبس در صورتی که عمد باشه که قائل نمیشیم. یعبس و این عمدیه، اما سقوط شعره این عمدی نبوده. حدیث 4 و 5 هم بخوانم. حدیث 4 عن الحسن ابن هارون قال قلت لأبي عبد الله إني أولع به لحیتی، من خیلی ولع دارم با محاسنم ور میرم، و انا محرم فتسقط الشعرات، وای ثابت میشه. قال اذا فرغت من احرامک، این لحن استحباب دیگه، وقت احرام تمام شد، فشتره به درهم تمرن، یه درهم خرما بخر، و تصدق به، فان تمرتن خیر من شجره. این انش هم دقت کنید، فان تمرتن خیر من شجره، من شعره، یه خرما بهتر از یه مو هست، یعنی جای اونو میگیره، کراهتی داشته است از بین میبرد. بله اونم از کفا منتامه. و اما روایت دیگرم بخوانم، روایت پنج همین باب 16 است. عن هشام ابن سالم قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا وضع احدكم یده على رأسه او لحیته، اذا وضع احدكم یده على رأسه او لحیته، دستش رو سرش یا رو محاسنش گذاشت، و هو محرم، فتسقط شیء من الشعر، یه چیزی میفته، فلیتصدق به کف من طعام او کف من سویق. اینا گفتیم لحنش لحن استحبابه، بنابراین از اینها حرمتی استفاده نمیشه. در جای یه نکته ای هست، اون نکته ای دست که مرحوم صاحب جواهر میگه بعضی گفتن در اینجا واجبه کفاره بده، واجبه، به این کار کار حرامیه. ایشون هم میگه نه، براءت جاری میشه. چرا بعضی گفتن حرامی؟ چراش؟ گمان ما اینه، آمدن استصحاب بقای شعر در رأس و لحیه کردن، گفتن تا دست نزده بوده استصحاب میکنیم بقایش، بگیم مکم بوده، بعد با دست زدن جدا شده، بنابراین این استصحاب سبب میشه بگیم این قطع کرده عمدن. بله، ولی این استصحاب یه اشکال واضحی دارد که اصل مثبته. چرا؟ به علتی که میگه از این بقایشه، بنابراین دست که زده لازمه عقلیش این است اسقاط الشعر شده، بقای شعر تا لحظه دست زدن، لحظه دست زدن لازمه عقلیش این است اسقاط الشعر بوده باشد. یه مثالی در اصول داشتیم برای این که اگر کسی میدانه زید در خانه بوده، نمیدانه از خانه بیرون آمد یا نه، خانه رو خراب کرد، آیا این قاتل زید حساب میشه؟ بگیم استصحاب کنیم، بگیم زید همچنان در خانه بوده و هست، اینم خانه رو خراب کرده، پس لازمش وقوع قتل مسلمه و باید این شخص قصاص بشه. گفتن این اصل مثبته، ما نمیتونیم لازمه عقلی را بگیریم، این تو خانه سابقا بوده، الان هم هست، خانه رو سرش خراب شده، لازمه عقلیش این از کشته شده. لوازم عقلیه رو در باب استحباب و امثال ذلک معتبر نمیدانند. علتش در اصول گفته شده و اسمشو اصل مثبت میذارن. اصل مثبت یعنی شما لوازم عقلیه یه اصل رو بخواهی بپذیری، موضوع رو از ترکیب دو چیز، یکی اصل یکی وجدان. اصل استصحاب زید تو خانه است، وجدان به سرش خراب کردی، لازمه عقلی اون اصل رو و این وجدان رو بگیری، این می شود اصل مثبت و این حجت نیست. منتها بله، حالا واسطه خفی محل بحث نیست، اینجا واسطه خفی نیست، واسطه کاملا جلیه. بحث اصل مثبت رو خواستید یه وقت میتونیم متعرض بشیم، ولی اجمالا معنی اصل مثبت عرض کردم، تطبیق بر مانع نفی هم کردیم، مانع نفی هم اصل مثبت بلا اشکال. خب این امر دوم تمام، بریم سراغ امر سوم. آیا شانه زدن در حال احرام جایزه؟ نه. این هم یه مسئله محل ابتلاء، خوب بود متعرض می شدن. دارن بعضی از کتب علما، اما تحریر الوسیله نداره. این میخواد محسن شانه بزنه، سر شانه بزنه، بزند یا نزند. عبارتی صاحب جواهر داره، بد نیست من این عبارت شو بخونم، جلد 18 صفحه 382 میگه لا بأس بالتصریح. تصریح با سین است و ره و یه و هجیمی، تصریح به معنی شانه زدنه. لا بأس بالتصریح الذي لا تمعنينه بحصول القطع معه، یقین نداریم که مقطع میشه. حالا اشخاصی هستن موهاشون شده وله، میدونن هر شانه‌ای که میزنن 80 تومو باش جدا میشه، خب اونا نباید بزنن. اما یه آدمی نه، احتمال میده 10 بارم شانه میزنه موی جدا نشه. لا تمعنی نتا به حصول القطع معه و این اتفاقا، اتفاقا ممکنه بشه اما یقین ندارم. بعد ایشون میگه الا ان الاولا والاحوط اجتنابو. این احوط وجوبی یا استحبابی؟ استحبابیه دیگه، قبلا فتوا دادم به اینکه جایزه. الا ان الاولا والاحوط استحبابو، خصوصا مع کونهی ترفعن، خصوصا اینکه این ترفعه، یه نوع تجمله. در حال احرام نباید سراغ تجمل زد، موها جولیده باشه، سر صورت جولیده باشه، قبارالود باشه، بالاخره حال احرامه، انسان از دنیای مادی به کلی خارج میشه، در یه دنیای معنوی وارد میشه. منافیاً للإحرام و غالب السقوط، یعنی خصوصاً این که غالباً یه مویم در شانه زدن کنده میشه، یقین نیست اما غلبه هست، هم ترفعه و هم احتمال سقوط زیاده، بنابراین احتیاط مستحب هست. فالاولا تمییزه بیده، یعنی چه اولا تمییزه بیده؟ موها رو با دست، گر نباشد شانی از بحر ریش، شانه رسان کرد با انگشت خیش، یواش با دستاش موهای سر و صورتش رو منظم میکنه. ای خیلی دید بد منظره است، اما بهتر این است از شانه استفاده نشه. چهارمش انشاءالله میمانه برای فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.